دردسر والدین، آقازاده هایی که از اول انقلاب تا امروز بازداشت شدند. خبر آنلاین، تاریخ جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون بارها شاهد آن بوده که فرزندان سیاستمداران و مسئولان عالی رتبه به دلایل گوناگون بازداشت، محاکمه و گاه محکوم شدند. فرزند و عروس کاظم صدیقی خطیب جمعه تهران بازداشت شدند. پس از اعلام این خبر، افکار عمومی متوجه با ازگل شد که چندی پیش هم نام این روحانی و خطیب جمعه همراه با آن مطرح شده بود. این روحانی میگوید قانون را فصل الخطاب میداند و معتقد است که قوه قضایی بدون اغماز به پرونده بستگانش رسیدگی خواهد کرد. پس از بازداشت فرزندان محمد مصدق کهنمویی، معاون اول سابق قوه قضاییه، صدیقی دومین مقام ارشد دستگاه قضایی است که در این سالها با پرونده فرزندانش روبرو می شود. اما بازداشت فرزندان چهره های سیاسی در ایران کم اتفاق نیفتاده است. تاریخ جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تا کنون بارها شاهد آن بوده که فرزندان سیاستمداران و مسئولان عالی رتبه به دلایل گوناگون بازداشت، محاکمه و گاه محکوم شدند. در ادامه، برخی از برجسته‌ترین بازداشت‌های آقازاده‌ها را مرور خواهیم کرد، بازداشت‌هایی که گاهی سیاسی و امنیتی و گاهی به خاطر اتهامات مالی و فساد بودند و گاهی نیز به تبرئه منجر شدند. بازداشت فرزندان و عروس آیت الله طالقانی و ماجرای قهر پدر. بازداشت فرزندان آیت الله طالقانی در سالهای اخیر به مشهورترین بازداشت آقازاده‌ها تبدیل شده است. فروردین ماه 58، در حالی که هنوز چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود، مجتبی و ابوالحسن طالقانی، پسران آیت الله طالقانی، همراه با عروس ایشان که برای دریافت نامه‌ای از یاسر عرفات به سفارت فلسطین رفته بودند، هنگام بازگشت از سفارت بازداشت شدند. خانواده طالقانی به کمیته ها و مراکز مختلف مراجعه کردند و مشخص شد که محمد قرضی در این بازداشت نقش داشته است. قرضی بعداً علت این بازداشت را دست داشتن مجتبی طالقانی که عضو سازمان مجاهدین خلق بود در قتل مجید شریف واقفی پس از تغییر ایدئولوژیک این سازمان روایت کرده و گفته. مجتبی طالقانی در قتل 17 نفر از مبارزانی که علیه نظام پهلوی فعالیت می‌کردند دست داشت. با ورود مسئولان وقت به این ماجرا، بازداشت شده آزاد می شوند. اما آیت الله طالقانی به نشانه اعتراض از تهران خارج می شود. آیت الله طالقانی گفته که اعتراض به بازداشت فرزندانشان جنبه شخصی و خانوادگی ندارد، بلکه به استقلال و آزادی کشور مربوط است. مرحوم دعایی در گفتگو با جماران روایت کرده که مرحوم سید احمد خمینی از طریق استان و یاران نزدیک آیت الله طالقانی محل اقامت ایشان را پیدا کرد و با توضیحاتی که ارائه شد، آیت الله طالقانی پذیرفتند که اگر ایامی امام را در بیخبری از خود قرار دارند، عذرخواهی کنند. آیت الله الله برای مرگ فرزند روز شکر گرفت. حسین جنتی هم یکی از پسران آیت الله جنتی بود که در سازمان منافقین، سازمان مجاهدین خلق، عضویت داشت. حسین در سال 1359 با فاطمه سروری ازدواج کرد، اما زندگی مشترکشان دیری نپایید. در روز 23 خرداد 1361، حسین در خانه ایتیمی در تهران گرفتار درگیری با نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران شد. روایتی میگوید در این درگیری جان خود را از دست داد. اما روایت دیگری حکایت از دستگیری، محاکمه و نهایتاً اعدام او دارد. عصر ایران در مطلبی نوشته، آیت الله الله که از مسیر پسرش دشرکین بود، نذر کرده بود که اگر حسین دستگیر یا اعدام شود، شهر روز روز شکر بگیرد. فاطمه سروری، همسر حسین، نیز سرنوشتی مشابه داشت. او که پس از مرگ حسین همچنان در سازمان مجاهدین خلق فعالیت می کرد، در سال 1367 در جریان عملیات مرصاد کشته شد. از ازدواج حسین و فاطمه، فرزندی به نام آصف به جا ماند. آصف پس از مرگ والدینش به خانه پدر بزرگش آیت الله الله سپرده شد. در سال 1375 آصف که تنها 15 سال داشت و گفته می شود در حال امر به معروف ونهی از منکر بود، بر اثر یک حادثه ی رانندگی جان خود را از دست داد. سرنوشت فرزند حسنی، امام جمعه ارومیه. رشید حسنی فرزند یکی دیگر از ائمه جمعه بود که در گروه چریکهای فدایی عضویت داشت. او فرزند شیخ غلامرضا حسنی معروف به ملا حسنی بود که سالهای سال امام جمعه ارومیه بود. رشید عضو هسته مرکزی چریکهای فدایی خلق و لیدر بخش آذربایجان بود. امام جمعه فقید ارومیه در سالهای حیات خود درباره فعالیت‌های سیاسی فرزند گفته بود که به رشید درباره فعالیت‌هایش توضیح داده بود. او گفته نماینده مجلس و در تهران بودم. یک روز رشید هم به تهران آمده بود. جایش را شناسایی کردیم. در کمیته انقلاب تهران با آیت الله مهدوی کنی تماس گرفتم و گفتم یک موردی هست. چند نفر مسلح بفرستد. نگفتم پسرم هست. یکی از محافظان خودم به نام آقای جلیل حسنی را نیز همراه آنها کردم. گفتم اگر مقاومت یا فرار کرد بزنید، نگذارید فرار کند و اگر هم تسلیم شد، دستگیر کنید و به کمیته تحویل بدهید. آنها رفتند و او را دستگیر کردند. حسنی در خاطراتش نیز نوشته من در مورد انقلاب با هیچ شخصی ولو پسرم باشد شوخی ندارم و با هیچ احدی در این مورد عقد اخوتی هم نبستم. هنوز هم اگر یکی از فرزندانم بر ضد انقلاب و رهبری خدای ناکرده فعالیت کند همان کاری را خواهم کرد که با رشید کردم. طبعه ناصر واعظ توسی پسر تولیت آستان قدس در پرونده المکاسب. آیت الله واعظ توسی تولیت پیشین آستان قدس نیز یکی از افرادی است که فرزندش بازداشت شده بود. ناصر واعظ توسی در پرونده موسوم به المکاسب یکی از بزرگترین اختلاس‌های زمان خود در تهران بازداشت شده بود. این پرونده بر اساس دو گزارشی که وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور تهیه کرده بودند شکل گرفت. سال 1379 شرکت ناصر توسی به 100 میلیارد تومان اختلاس متهم شد و تیر 1380 مدتی به زندان رفت، اما در نهایت در این پرونده تبرئه شد. هاشمی رفسنجانی در بخشی خاطرات 23 اسفند سال 1380 خود از درخواست واعظ توسی این گونه روایت کرده. آقای عباس واعظ توسی تولیت آستان قدس رضوی آمد. گفت به رئیس دادگستری تهران گفته فرزندش ناصر را برای خاتمه دادن به شایعه ها علنی محاکمه کنند. رویداد 24 در گزارشی درباره پرونده المکاسب نوشته در آبان ماه 1381 و در جریان دادگاه‌های المکاسب هم نشریه دوکوه به نام ناصر واعظ توسی اشاره کرده و نوشته بود آستان قدس رضوی با ارائه ضمانت برای ناصر واعظ توسی موجب آزادی وی از زندان شده است. فرزند آیت الله واعظ توسی در صدد جلب رضایت شاکیان و پرداخت 7 میلیارد تومان پول به آنهاست. مهدی و فائزه هاشمی رفسنجانی. بازداشت مهدی هاشمی فرزند رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری جنجالی ترین پرونده بازداشت آقازاده است. مهدی فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی در دوره های انتخاباتی که پدرش کاندیدا بود برای پدر و در سال 88 برای پیروزی میرحسین موسوی در مقابل احمدی نژاد فعالیت می کرد. او از جمله افرادی بود که احمدی نژاد نامش را در مناظره های انتخاباتی آورده بود. مهدی که دو ماه بعد از انتخابات سال 88 از ایران خارج شده بود به مدت 3 سال در لندن زندگی می کرد. در این مدت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت وقت با اشاره به نقش مهدی هاشمی در انتخابات و اعتراضات بعد از آن علناً خواستار دستگیری او شده بود. مخالفان سیاسی پدرش نیز مهدی هاشمی را اثران اعتراضات بعد از انتخابات 88 می دانستند و خواستار دستگیری او بودند. مهدی هاشمی پس از بازگشت به کشور در مهر ماه سال 91 احضاریه حضور در دادستانی تهران را دریافت کرد. ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و مسائل امنیتی اتهامات او را تشکیل می دادند. او به 10 سال حبس محکوم شد. سال 94 فیلمی از بدرقه مهدی توسط پدر منتشر شد که اکبر هاشمی رفسنجانی در این فیلم گفته بود به روشنی می بینم که به زودی با نشاط بیرون می آیید و وارد جامعه می شوید و خداوند اجر زحمات طولانیت را فراموش نخواهد کرد. جامعه هم به حمد لله تاکنون متوجه شده و بیشتر متوجه خواهد شد که بر تو ظلم رفت. علاوه بر مهدی، واعظ دومین دختر هاشمی رفسنجانی هم چند بار محکوم به زندان شده است. او در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، دو بار در تاریخ‌های 30 خرداد 88 و اول اسفند 89 دستگیر شده بود. فائزه هاشمی در دستگیری اول اعلام کرده بود که فقط برای خوردن ساندویچ در محل حاضر شده و بار دوم نیز گفته که برای خرید لباس عید در خیابان‌ها و در بین تجمع کنندگان حاضر بود است. فائزه هاشمی سال 90 به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شد. بار دیگر هم به اتهام تشویش اذهان عمومی نسبت به قوه قضاییه و سپاه و همچنین سیاه‌نمایی علیه نظام به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. اما محاکمه و محکومیت بعدی او پس از مرگ پدر انجام می‌شد. اعلام به رأس آیت الله خزعلی از فرزندش. مهدی خزعلی از فرزندان آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو پیشین شورای نگهبان است که رویکرد سیاسی بسیار متفاوتی نسبت به پدرش دارد. مهدی خزعلی که پس از انتخابات سال 88 از منتقدان حاکمیت جمهوری اسلامی شد، تاکنون چندین بار به دلیل مواضعش بازداشت شده است. سال 88 علاوه بر بازداشت مورد غضب پدرش نیز قرار گرفت. آیت الله خصعلی سال 88 در بیانیه ی از فرزندش اعلام براءت کرد و نوشت مدت مدیدی از پسرم مهدی خصعلی از راه مستقیم منحرف شده درست در خط مقابل قرار گرفته، هرچه نصیحت می کنم و برای هدایتش متوسل به اولیای خدا می شوم اثر نمی کند. با بعضی از علمای بزرگ صحبت کردم، فرمود دست نگهدار شاید به راه بیاید. دیگر کاسه صبرم لبریز شده، دیگر با او صحبت نمی کنم و حرفای نامناسب او را بر نمی نمیم. ماجرای دکل نفتی میلیون ها دلاری و پسر عطاءالله مهاجرانی. محسن مهاجرانی، پسر عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت خاتمی یکی از بازداشته های سال 94 بود. آن سال خبری مبنی بر گم شدن دکل نفتی فورچونا به ارزش 78 میلیون دلار منتشر شد. یکی از افرادی که در ارتباط با پرونده دکل نفتی در آبان سال 94 دستگیر شد، محسن مهاجرانی بود، کسی که چند ماه قبل از دستگیری مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد او را در این رابطه متهم کرد و گفت مهاجرانی دلال دکل نفتی گم شده بوده است و به خاطر همین اظهارات فرزند عطاءالله مهاجرانی از میرکاظمی شکایت کرد. مرداد ماه سال 96 عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای 6 نفر از متهمان پرونده دکل نفتی خبر داد. در این پرونده که پیشتر ارزش آن 78 میلیون دلار مطرح شده بود، علاوه بر دکل نفتی، موضوع یک شناور نیز مطرح بود که ارزش مالی پرونده یاد شده را در مجموع به 121 میلیون دلار می‌رساند. اما نهایتاً سال 97 محسن مهاجرانی فرزند وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی از اتهامات در پرونده دکل نفتی تبرئه شد. میر سلیم فرزندش را تنبیه مختصر نکرد، جاسوس شد و 5 سال حبس گرفت. مهدی پسر مصطفی میر سلیم از جمله چهره‌های سرشناس اصولگرا یکی از جنجالی‌ترین آقازاده‌های بازداشت شده در چند سال اخیر است. سال 98 در حالی که پدر وارد مجلس شده بود، مهدی میر سلیم به جرم ارتباط با منافقین سازمان مجاهدین خلق بازداشت و به 5 سال حبس محکوم شد. البته این حکم واکنش‌هایی در افکار عمومی داشت. همان موقع عباس عبدی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب، نوشت این یکی از ویرانگرترین تبعیض‌هایی است که در ساختار سیاسی ایران و نزد اصولگرایان حاکم وجود دارد. نه تنها در این باره سکوت کردند، بلکه سعی کردند آن را لاپوشانی کنند. ولی وای اگر کوچکتر از این نزد منتقدانشان رخ داده بود. مصطفی میر سلیم هم در ارتباط با بازداشت فرزندش گفت در هنگام دستگیری او با اطلاعاتی که ماموران امنیتی به من دادند متوجه مسائلی که او را گرفتار کرده بود شدم و فکر می‌کنم که اگر زودتر متوجه این مسائل شده بودم با تنبیه مختصری می‌توانستم او را از این وضعیت نجات دهم. میر سلیم مدعی شد بنده برای جلوگیری از هر گونه شائبه و شبهه در هیچ یک از مراحل بازداشت و بازجویی و محاکمه و تجدید نظر دخالتی نکردم. ادعای دیگر پدر آن بود که فرزندش از بدو تولد با مشکلات جسمی و روحی مواجه بوده که او را به فردی عاطفی، ساده لوح و سست اراده تبدیل کرده است. این شرایط به گفته پدرش او را در برابر سوء استفاده گروه‌هایی مانند منافقین آسیب پذیر کرده بود. محکومیت فرزندان معاون اول قوه قضاییه به حبس و استعفای پدر یکی از پرسرسر صداترین پرونده ها در سالهای اخیر مربوط به 2 تن از فرزندان محمد مصدق کهنمایی معاون اول قوه قضاییه در سال 1402 بود، زمانی که خبر بازداشت امیر حسین و محمد صادق مصدق در ارتباط با پرونده فساد مالی محمد رستمی صفا یکی از ابر بدهکاران بانکی منتشر شد. اتهامات اصلی این افراد شامل اعمال نفوذ غیرقانونی، پولشویی و دریافت رشوه در قالب ارز، سکه و خودروهای لوکس بود. نماینده دادستان در دادگاه بر سوء استفاده از جایگاه پدر در این پرونده تاکید کرد و اشاره داشت که اموال نامشروع به پروژه‌های ملکی، طلا، ارز و خودروهای لوکس تبدیل شده است. شبکه‌ای از عوامل شامل صرافان پوششی، حسابداران و رابطان در این فساد سازمانیافته دخیل بودند. رسیدگی به این پرونده از اسفند ماه آن سال آغاز شد و جمعاً 28 نفر تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند که برای 25 نفر از آنها حکم صادر شد. فرزندان این مقام سابق قوه قضاییه نیز به 17 سال و 9 ماه و 8 سال حبس تعزیری محکوم شدند. در پی فشار افکار عمومی و برای رفع هر گونه شائبه دخالت در روند پرونده، محمد مصدق در تاریخ 23 اسفند 1402 از سمت معاون اولی قوه قضاییه استعفا داد. محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با این استعفا موافقت و بر عزم دستگاه قضا برای برخورد قاطع با فساد در هر سطحی تاکید کرد. از حجاب تا تغییر نام خانوادگی شبنم نعمت‌زاده، پرونده شبنم نعمت‌زاده، دختر محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت، یکی از خبرسازترین موارد فساد مالی در سالهای اخیر بود. شبنم نعمت‌زاده شهریور 1398 به اتهام انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامش رو بازداشت شد. این پرونده جایگاه سیاسی پدرش را تحت شعاع قرار داد. سخنگوی سازمان تظاهرات حکومتی گفته بود که دختر وزیر سابق دو پرونده به ارزش 1,200,000,000 و 5,000,000 تومان داشته است. در یک پرونده همه داروهای انبار این متهم با هزینه شخصی خود معدوم شده است. دختر وزیر پیشین در جلسات دادگاه بسیار آرام صحبت می کرد و حجاب را رعایت می کرد و همیشه چادر به سر کرده بود، طوری که با قاضی به او واکنش نشان داد و گفت بگونه گونه حجاب خود را رعایت کنید، هم شما بتوانید صحبت کنید و هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم. یکی دیگر از جنبه‌های پرحاشیه این پرونده تخریب ویلای 1000 متری شبنم نعمت‌زاده در لواسان بود. محمد رضای نعمت‌زاده درباره پرونده دخترش شبنم گفته دخترم به من زنگ زد و گفت من چوب نعمت‌زاده بودن را می‌خورم، می‌خواهم فامیلیم را عوض کنم. و حالا کاظم صدیقی و فرزندانش. فرزند کاظم صدیقی خطیب جمعه تهران همراه با همسرش به اتهام تخلفات و زدوبندهای مختلف بازداشت شدند. پیش از این نام فرزندان کاظم صدیقی در ماجرای باغی به مساحت 4200 متر مربع در منطقه ازگل تهران مطرح شده بود. اکنون دستگیری دو عضو خانواده صدیقی این شایعه را به وجود آورده که علت بازداشت همان باغ است. باغی به ارزش حدودی 1,000,000,000 تومان که ابتدا تحت تولیت حوزه علمیه امام خمینی قرار داشت. در آبان 1402 مؤسسه ای غیر تجاری به نام پیروان اندیشه های قائم ثبت شد و مالکیت باغ به این مؤسسه منتقل شد. مالکان این مؤسسه شامل کاظم صدیقی، پسران و دوستان نزدیک او و حتی عروس او به عنوان بازرس شرکت هستند. این انتقال مالکیت که تنها یک ماه پس از تأسیس مؤسسه انجام شد، پرسش هایی درباره شفافیت و صحت این اقدام در افکار عمومی ایجاد کرده است. همان موقع بسیاری نسبت به ادامه حضور کاظم صدیقی در نماز جمعه واکنش نشان دادند. حالا پس از بازداشت بستگان صدیقی به نظر می رسد او دیگر به نماز جمعه نمی رود. عزت الله زرقامی، وزیر سابق میراث فرهنگی، اعلام کرد که صدیقی تا تعیین تکلیف پرونده قضایی بستگانش اقامه نماز جمعه نخواهد کرد. زرقامی گفت که این پیشنهاد را به صدیقی ارائه کرده و او نیز با آن موافق بوده است. صدیقی با بیان این که در صورت اثبات اتهامات تابع قانون خواهد بود گفته از هر گونه پیگیری یا حمایت غیرقانونی خودداری کردم. امام جمعه موقت تهران همچنین میگوید که قوه قضاییه بادخت و بدون اغماز به پرونده های فساد رسیدگی میکند و او قانون را فصل الخطاب میداند. کاظم صدیقی که مشاور عالی رئیس قوه قضاییه هم هست روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه نیز حضور نداشت. به نظر می رسد نسل فرزندانی که پدران سیاسیشان را چاله می اندازند هنوز هم وجود دارد. این موضوع به لحاظ فسادهای اقتصادی در سالهای اخیر باعث تیز شدن شامه افکار عمومی شده است. افکار عمومی برابر اتهاماتی که به برخی آقازاده ها وارد می شود، انتظار رسیدگی و اعلام نتیجه دارد که اگر اقدام درباره فرزند و عروس صدیقی درباره برخی که پدرشان مناصب ارشد را داشته و دارد نیز انجام می شد یا لااقل اعلام می شد که در دست بررسی است. افکار عمومی آرامش بیشتری درباره رسیدگی به اتهامات آقازاده ها پیدا می کرد، اتهاماتی که دیگر در پوشی و پشپش کوچه به بازار نیست و نماینده مجلس از پشت تریبون رسما پدر و فرزندان را مخاطب اتهامات خود قرار می دهد.